میکنم که امام رضا علیه السلام وقتی که از دنیا میرفتن به اصحابشون گفتن، گفتن اینا دیر میاید، مخلوم از زیاد حرف میزنم دیگه، ببینید به اصحابشون گفتن که اینها میخوان من رو پایین پای هارون دفن کنن، مأمون که ولیعهد هارونه، اما موفق نمیشن. شما خیالتون راحت باشه، اینها موفق نمیشن من پایین، مجبور میشن من رو بالای سر هارون دفن کنن. و همین اتفاق هم افتاد، رفتن پایین پای هارون کندن، تا کندن پر آب شد اونجا، چشمه بود هرچی بود، پر آب شد. نه فقط آب شد، یه ماهی کوچیکم اومد، یه ماهی بزرگم اومد، ماهی بزرگ ماهی کوچیکم خورد، اصلا یه بلبشویی شد، هیچ جوری نمیشه اونجا قبر کند. رفتن پهلوی هارونو بکنن، به یک سنگ سفتی خوردن که اصلا بیل و کلنگ بهش کارگر نمیشد. اون طرف اومدن بکنن، باز به یه مشکل دیگه ای برخوردن. بعد زایه بود که ولی عهد رو ببرن، بگیم ببرن جای دیگه، بالاخره ولی عهد از دنیا رفته بود دیگه. عاقبت بالای سر هارون کندن، هیچ مشکلی به وجود نیامد. مأمون گفت همونجا شما کارو تموم کنید دیگه. این واقعیتیه. حالا این مأمون که امام رضا رو مثلا ولی عهد خودش کرد، خودش تعریف میکنه در روایتی که در مجلس شستم اعمالی صدوقه، خودش تعریف میکنه که اصلا چی شد من متوجه امام رضا شدم. هارون خیلی موجوده خطرناکی بوده، خیلی خیلی موجوده خطرناکی بوده، پدر این مأمون، و از اون آدم های بسیار دیکتاتور و در این حال خیلی مدبر. هارون همونیه که توی ایوان قصرش می ایستاد و رو می کرد به ابر، می گفت ای ابر ببار، بعد یا ابر می بارید یا نمی بارید. اگه می بارید که می گفت آفرین، اگه نمی بارید می گفت باکی نیست، هر کجا می خواهی ببار، هر کجا بباری در ملک من باریدی. معروف این قصه درباره هارون الرشید، هارون اینه. بسیار آدم صفاک، مقتدر، مدیر، مدبر، دست کم نگیرید هارون رو، و خونریز. مأمون میگه من در جوونیام بی علاقه به اهل بیت پیامبر نبودم، ولی از ترس پدرم هارون جرأت نداشتم هیچ وقت اصلا در این باره باهاش حرف بزنم. هر وقت پیش پدرم هارون بودم، بدگویی اهل بیت پیامبر رو میکردم. تا اینکه در یه سفر حجی ما همراه پدرمون هارون به مکه رفتیم، بعدم رفتیم به مدینه، مردم می اومدن دسته دسته با پدر من که خلیفه بود ملاقات می کردن، اون جایی که مثلا مستقر شده بود. آخرین نفری که آمد به ملاقات پدر من موسی بن جعفر بود، امام موسی کاظم. میگه خب من در تمام مدت پیش پدرم بودم، دیدم به اندازه آمدن هیچ کس مانند موسی بن جعفر پدرم هول نشد. اصلا وقتی گفتن موسی بن جعفر داره میاد از جا جست، که ابدا من ندیدم هارون با کسی چنین کاری بکنه. بعد همین جوری چارچشمی نگاه میکرد که موسی بن جعفر کی وارد بشه. وقتی که آمد چنان موسی بن جعفر رو تحویل گرفت که من ندیدم احدی رو بابام اینجوری تحویل بگیره. مأمون اینا رو تعریف میکنه. اومد وقتی که موسی جعفر وارد شد، پدرم سر زانو نشست، بلند شد از جاش. موسی جعفر که آمد جلو، پدرم بلند شد بغلش کرد، بعدم کنار خودش نشوندش، همش هم سوال میکرد، خیلی تحویلش گرفت، خانوادتون چطورن، فلانی چطوره، فلانی چطوره. گفت موسی جعفرم خیلی خیلی بی‌اعتنا بود، همش میگفت الحمدلله خوبه. به این گرم گرفتنها و تحویل گرفتنهای بابام اصلا اعتنایی نمیکرد، به طوری که احدی اگر مانند رفتار موسی جعفر و بابام میکرد یقینا بابام میکشتش. خیلی تحویلش میگرفت و اون خیلی با مناعت برخورد میکرد. بعد میگه که وقتی هم که موسی بن جعفر بلند شد که بره، باز پدرم بلند شد، کاری که برای احدی نمیکرد در زندگیش که جلوی پای کسی موقع رفتنش بلند شه، بازم بغلش کرد و شروع کرد باهاش رفتن به طرف در، تا جایی که موسی بن جعفر یا حضرت ابوالحسن، لقب موسی بن جعفر ابوالحسن بوده دی، او به هارون قسمش داد، گفت مثلا تو رو خدا دیگه نیا با من، برو بشین سر جات. اون قبول کرد، رفت نشست سر جاش. اگه موسی بن جعفر قسمش نمیداد باش میرفت دم در. بعد معمون میگه من محبوبترین و شجاعترین فرزند پدرم بودم، من رفتم جلو گفتم بابا این چی بود اینقدر تو تحویلش گرفتی؟ میگه پدرم در جواب من گفتش که ای پسرم، این شخصی رو که دیدی وارث علم انبیائه، این موسی بن جعفر فرزند پیغمبره، اگر علم صحیح میخوای بدون که فقط دست اوست. یعنی آدم درست حسابی که دانشی داشته باشه غیر از این تو این روزگار پیدا نمیکنه. این هارونه. مأمون میگه اینجوری که شد من احساس کردم مسئله اهل بیت پیامبر اصلا شوخی بردار نیست. بعد وقت در همین مجلس شستم اعمالی مفید، اعمالی صدوق، چندین روایت دیگه نقل میکنه که یکیش اینه، میگه که یک وقتی هارون الرشید همین موسی بن جعفر رو به زندان انداخت، خب قصه هاشو شما میدونید، همین هارون الرشید امام موسی کاظم رو سالهای سال در زندان نگه داشت. خب من میگم اذیت های عجیبی میکرد هارون به همین امام موسی کاظم با این همه تحویل و احترامی که میگرفت. اما قصه هایی بین اینها اتفاق افتاده بود که یکی از یکی بعضیاش جالب تر. میگه وقتی شبانه دستور داد که موسی بن جعفر رو بیارن و ما همه فکر کردیم که میخواد همونجا بکشه امام کاظم رو دیگه، ما رفتیم امام کاظم رو بردیم پیش هارون و همه منتظر بودیم که همونجا در اون مجلس میخواد هارون بکشه امام رو. رفتیم اونجا دیدیم هارون داره از ترس میلرزه. حالا امام موسی کاظم با لباس توی خونه هم برده بودیم یا با لباس زندان برده بودیم، من حالا دقیقش رو باید ببینم. خلاصه دیدم هارون اصلا داره میلرزه. تا امام کاظم وارد شد گفت من فقط یه سوال از تو دارم. امام کاظم گفت چیه سوالت؟ گفت تو امشب دعایی کردی؟ امام کاظم گفت بله من امشب دعایی کرد. گفت چه دعایی کردی؟ گفت من این دعا رو کردم. یه دعای بسیار زیباییه که امام کاظم علیه السلام خوندن، یا سیدی نجنی من حبس هارون و خلصنی من یده، یا مخلص الشجر من بین الرمل و تین و ماء، یا مخلص اللبن من بین فرث و دم، و یا مخلص الولد من بین مشیمت و رحم، و یا مخلص النار من بین الحديد و الحجر، و یا مخلص الروح من بین الاحشاء و الامعاء، خلصنی من یدی هارون. دعای عجیبی است. امام کاظم علیه السلام میگه وقتی که میخواستن ببرنش اون شب پیش هارون، دستش کرد به سمت آسمان، قبلش هم 4 رکعت نماز خوند، دستش کرد به سمت آسمان و این جملات رو گفت: ای خدایی که درخت رو از میان خار و ریگ صحرا در میاری، ای کسی که شیر رو از میان گوشت و خون بیرون میاری، ای کسی که روح رو از میان جسم بیرون میاری، حالا تعابیر البته زیباتره، ای کسی که فرزند رو از میان صلب و رحم بیرون میاری، منو از دست هارون بیرون ببر. من میخوام اینو ببندم به اون دعایی که آقای بهجت گفت، دقیقا همین جوری بخون و پیامبر به امیرالمومنین درس داد. ببینید امام موسی کاظم، امام ما، یک وقتی برای هارون، برای خلاصی از دست هارون هم میخواد دعا کنه، نمازی میخونه و دعای مخصوصی میخونه. بعد هارون میگه اون شب گفتش که میدونی قصه چیه؟ به امام کاظم گفت. گفت چیه؟ گفت حقیقتش اینه که من میخواستم امشب تو رو بکشم، ولی تو این فاصله کمی خوابیدم، تو خواب کسی رو دیدم که شمشیر بالای سر من گرفته بود و گفت دست به موسی بن جعفر بزنی گردن تو قطع میکنم. انقدر این خواب برای من زنده بود که من از تصمیمم برگشتم، خلعتم داد به امام کاظم، اسب مخصوص خودشم داد، گفتیشون رو برشون کرد. هارون اینه و مأمون این چیزا رو دیده و شنیده. حالا ممکنه کسی بگه بالاخره که هارون امام کاظم رو کشت. بله واقعیت هم همینه، مسمومه چی کرده امام کاظم رو در زندان. پس این قصه، این خواب و اینا چه بود؟ من راستش یک پاسخی دارم به این مسئله. من معتقدم قرار بوده حجت بر هارون هم تمام بشه و تمام شد. خداوند به هارون مهلت‌هایی داد تا حجت رو برش تمام کنه. 1 و 2، مأمون رو در موقعیتی قرار بده که قرار گرفت بالاخره. اینو دست کم نگیرید این موضوع. میدونید هارون همون کسیه که برای اولین بار قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو پیدا کرده دیگه. میگفتم قبلا براتون، میگه رفته بود شکار، بازهای شکاری، عقاب‌های شکاری، اینو مفید در شیخ مفید در ارشاد اینو نقل میکنه، میگه بازهای شکاری رو فرستاده بود دنبال آهو که اینا شکار کنن آهو رو، بازهای عقاب‌های تربیت شده. بعد میگه این آهو فرار کرد رفت بالا یه تپه‌ای، تا رفت بالا اون تپه عقابا نشستن زمین، نگیه نرفتن طرف آهوها، یه چشمه هارون گرد شد. یه مدتی گذشت، آهوها خسته شدن، اومدن از تپه پایین، عقابا دوباره پرواز کردن، دوباره آهوها رفتن بالای تپه. 2-3 بار این صحنه تکرار شد، هر بار آهوها میرفتن بالای تپه، عقابا میشستن. هارون گفت اینجا چه خبره؟ به تاخت آمد، اونجا گشت و گشت، یه پیر مردی رو پیدا کرد که اون نزدیکی زندگی میکرد. گفت میدونی من کیم؟ گفت نگو، من هارونم. پیر مرده داشت از ترس میمرد. گفت به من میگی اینجا کجاست، چه خبره یا نمیگی؟ اگر همین الان میکشمت. به یه مرده مرد چشش دید. گفت خلیفه قسم میخوره که من یه حقیقت رو بگم دست از سر من بر میداره. گفت آره بدبخت، فقط بگو اینجا چه خبره. گفت اینجا قبر علی ابن ابی طالبه، ما فرزندن در فرزند، پدرن در فرزند، اینجا رو محافظت میکنیم و هیچ کس جز ائمه اینو نمیدونن. بعد امام صادق یا ائمه که بودن گفتن، تایید کردن بله همونجاست. اون وقت راوی میگه هارون شروع کرد اونجا نماز خوندن، گریه کردن و یه وقتایی که هارون خیلی کار برش تنگ میشد تو زندگی، میرفت کنار قبر امیرالمومنین اونجا نماز میخوند و خودشو به خاکهای اونجا میمالید. خداوند حجت رو بر هارون تمام کرده، همه معجزاتی که باید رو بهش نشون میداده، شاید هدایت بشه، از خواب بگیرید تا معجزات قبر امیرالمومنین. عاقبت همین اتفاقات کار رو به جایی رسون. این جمله آقای خامنه‌ای دست کم نگیرید، این که انهو یک اتفاق مهندسی شده تاریخ بود یا که اتفاق مهندسی شده خداوند بود در تاریخ که امام رضا بیاد در ایران مستقر بشه. ما مهندسی این اتفاق رو نمیتونیم بفهمیم. مهندسی این اتفاق 1000 سال بعد افتاد که ایران بشه مرکز اسلام. به اعتقاد من باهوشترین مردان امت اسلام از میان ایرانی ها بلند شند و تغذیه بشن از رهبری امام رضا علیه السلام. علی حال منظور من از این ماجرا این بود که قصه‌های متعدد اینجا هست که هارون چه ماجراهایی با امام موسی کاظم داشته و چی شد که مأمون به این فکر افتاد که امام رضا رو ولیعهد خودش بکنه. اون وقت شما میبینید که وقتی که مأمون امام رضا رو صدا میزنه پیش خودش، بعد از مدتی اتفاقات جدیدی میفته و حتی شما میبینید که مأمون ابراز شیعه بودن میکنه. این خیلی مشهوره این قضیه. مأمون گفتگوهای عجیبی داره، مناظره های عجیبی داره با بزرگترین علمای زمان خودش. خودش هم آدم بسیار دانشمندی بوده، مأمون بسیار دانشمند. شاید در میان تمام خلفای عباسی، بنی امیه که اصلا هیچ، اونها که آدم نبودن، در میان تمام خلفای عباسی باسوادتر و باهوشتر از مأمون شاید نشه پیدا کرد. بدون تعارف دارم میگم، خیلی آدم دانشمندی بود. اما من بارها گفتم به نظر میاد در اظهار تشیع مأمون یک مغالطه های بسیار عمیق و پنهانی وجود داره که من قبلا درباره‌اش صحبت کردم. خب اون قصه امیرالمومنین رو که نشنیده بودید ظاهراً، یا اینها رو نمیدونم شنیده بودید یا نه. از مناظره های مأمون هیچ شنیدید هیچ وقت؟ از بحث هایی که مأمون با علمای زمان خودش داشته برای اثبات حقانیت شیعه؟ کسی از این قصه ها رو تا حالا نخونده این مناظره ها رو تا حالا نخونده باشه؟ چند نفر خوندن مناظره های مأمون رو؟ خب خیلی خوبه، ولی بقیه هم باید خونده باشن تا الان. باید خونده باشن. من واقعا نمیدونم شما با سوال هایی که احتمالا ممکنه براتون مطرح بشه از جانب اهل سنت یا از جانب فرض بفرمایید وهابیون که حالا اونا عددی هم نیستن، نمیدونم شما چجوری به این سوال ها جواب میدید، چجوری این مسئله برای خودتون حل کردید، چجوری بدون کتاب خوندن میتونید این مسائل رو جوابگو باشید. من با اطمینان به شما عرض میکنم حدود سالهای 62 و 63 من این روایت ها رو خوندم، این نزدیک 30 سال پیش، و فکر میکنم اون موقع سنم از خیلی از شماها کمتر بوده. برای اینکه اعتقاد به اندیشه دینی مسئله من بود، میخواستم مسئله خودم رو حل کنم. باید قرآن بخونید، باید روایات بخونید، باید کتاب‌های موافق و مخالف رو بخونید تا ببینید چی میگن. این مناظره های معمون بسیار مناظره های زیباییه. من اگر نمیدونم واقعا اگر بخونم این مناظره رو مطمئنن دیگه امروز دیگه از سوره طه هیچی نمیتونیم بگیم، ولی در این حال بسیار جذاب و زیباست این مناظره ها. و اینو بذارید اعتراف کنم، موقعی که در جوانی و نوجوانی اینها رو میخوندم هم چیز یاد میگرفتم هم لذت میبردم، اما سالها طول کشید تا بعد احساس کردم که مأمون داشت مغالطه میکرد، مغالطه های بسیار عمیق، پنهان و زیرکانه، مغالطه هایی که بسیاری از شیعیان شاید متوجه نباشن که مأمون داشته مغالطه میکرده. بعد میرفتم دوباره کتابی که 20 سال پیش 25 سال پیش خونده بودم و دوباره نگاه میکردم. من واقعا نمیتونم بفهمم چجور کسی بدون مطالعه میتونه دینداری کنه، واقعا نمیتونم بفهمم چجور بدون مطالعه میتونه در قرن 21 در فضای پر از شبهه و پر از مغالطه از اعتقادات خودش دفاع کنه، چجور میتونه؟ به هر حال این مقالطه ها رو میگم، این مقالطه ها، این مناظره ها رو حتما بخونید، حتما بخونید. یحیی بن اکثم تعریف میکنه، یحیی بن اکثم از علمای طراز اول زمان مأمونه و یکی از اون کسانیه که همین امروز دیدم توی روایتی، یکی از اون کسانیه که وقتی مأمون عهدنامه ولایت عهدی رو می نویسه و امضا می کنه، یکی از شاهدای این ماجراست که امضا کرده، یه عهدنامه ای داره مأمون که ولایت عهدی رو مکتوب تقدیم می کنه به امام رضا و امام رضا علیه السلام مکتوب می پذیره ولایت عهدی رو، به خط خودشون امام هشتم مطلبی می نویسند و عده زیادی از بزرگان تقریض میکنن، امضا میکنن، هر کدوم هم یه جمله می نویسن زیر این دوتا نوشته، یکیش به خط مأمون، یکیش به خط امام رضا. یکی از این کسانی که امضا کرده و اون شاهده این ماجرا یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم میگه یه شبی مأمون ما رو صدا زد و خلاصه فرستاده مأمون گفت فردا صبح پیش از طلوع آفتاب میاد کاخ، مأمون باهاتون کار داره. من رفتم دیدم ای غیر از من 3-4 از علمای بزرگ دیگه هم اونجا دعوت شدن، اومدیم و نشستیم و مأمون هم لباس خیلی قشنگی پوشیده بود و عمامه خیلی درازی هم به سرش بود که مقدارش هم مثلا باز کرده بود و لم داده بود و ما آمدیم و بلند شد لباسشو، لباس رسمی تری رفت اتاق دیگه، آمد پیش ما و گفت من میخوام با شما بحث کنم و برای شما بگم که دین من چیه و ثابت کنم که دین درست یعنی چی. بعد گفت، میگه مأمون گفتش که من متدین هستم به این که خداوند عز و جل قرار داده که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پس از پیغمبر بهترین خلق خدا و سزاوارترین مردم است به جای پیغمبر و سزاوارتر است به خلافت آن حضرت. گفت من ادعا میکنم، همین جمله هایی که خوندم برای اگر شما مخالفید بفرمایید. میگه یحیی بن اکثم میگه که من دیدم همه علما ساکتن، بلند شدم روی زانو گفتم که من درست متوجه نمیشم منظور خلیفه رو، شما اومدید به ما دستور بدید که شیعه باشیم یا اومدید با ما بحث کنید که شیعه بشیم؟ حالا شیعه نه، یعنی بین اعتقادات شما رو داشته باشیم. گفت نه خیر، من دستور نمیدم، من اومدم با شما بحث کنم. گفت پس اجازه میدید که ما به خاطر به دستور شما یه همچین مطلبی رو نپذیریم، گفتگو کنیم در این باره؟ گفت بله، برای همین صداتون زدم. بعد نمون گفت هیچ مشکلی نیست، با هم بحث میکنیم، میخوای من از تو سوال کنم، میخوای تو از من سوال کن. میگه من فرصت و غنیمت شمردم، گفتم من سوال میکنم. گفت بفرما. گفتم شما از کجا میگید که علی ابن ابی طالب سزاوارترین و افضل مردم برای خلافت؟ میگه مأمون گفت بگو ببینم افضلیت از کجا پیدا میشه. میگه گفتم به اعمال صالحه. گفت آفرین، بگو ببینم آیا ممکنه کسی در عهد پیغمبر از همه با فضیلت تر بوده باشه و بعد از مرگ پیغمبر ناگهان همون شبی که پیغمبر از دنیا رفت مثلا فضیلتش کمتر از بقیه شده باشه؟ میگه گفتم نه، این چیز بعیدیه. گفتش که من از تو یک سوال میپرسم. اینا عین جمله های مأمونه. نگاه کن به آنچه که اصحاب تو و کسانی که دین خود را از آنها گرفته ای و پیشوای خود قرار داده ای از فضائل علی ذکر کرده و قیاس کن با فضائلی که برای ابوبکر گفته. اگر مانند یک دیگرند، من میپذیرم که ابوبکر افضل از علیه. یعنی من حتی راضی نیستم تو ثابت کنی ابوبکر واقعا افضله. اگر علی بر حسب روایاتی که خودت قبول داری فضائلش و درجاتش با علی مساوی بود، من میپذیرم ابوبکر افضله. بعد مأمون گفت نه نه، اینو نمیخوام. شما برو تمام روایاتی که راویانی که شما قبول داری، نه راویانی که من قبول دارم، برو تمام روایاتی که راویانی که شما قبول داری در فضیلت ابوبکر و عمر آوردن با هم جمع کن، و اگر اون روایات به قضاوت خودت بیشتر بود از روایاتی که راویان مورد قبول تو در فضیلت علی گفتن، من بازم قبول دارم که ابوبکر افضله. گفت نه بلش کن، اینم زیاده. شما برو تمام روایاتی که خودت قبول داری در فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان رو جمع کن، و با روایاتی که خودت قبول داری در فضیلت علی اینها رو به اصطلاح کنار هم بگذار. اگر خودت گفتی اینا با هم مساویان، من بازم حرف تو رو قبول دارم. بعد مأمون دوباره گفتش که نه، ببین چجوری طرفو مرعوبش میکنه. گفت نه اینم زیاده، شما جز اونایی هستی که معتقدی 10 نفر حتما به بهشت میرن، یه اعتقادی دارن. گفتم بله. این 10 نفر ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، کی و خود علی بن ابی طالب. گفت خیلی خوب، شما برو تمام روایاتی که خودت قبول داری در فضیلت این 10 نفر رو با هم جمع کن، اگر قابل مقایسه بود با روایاتی که خودت قبول داری در فضیلت علی بن ابی طالب، من بازم حرف تو رو میپذیرم. بعد میگه من یه مقداری به تتفته افتادم. مأمون گفتش که خیلی خوب، من یه راه دیگه رو در پیش میگیرم. به من بگو ببینم اون روزی که خدا پیغمبر رو به پیغمبری مبعوث کرد، با فضیلت ترین عمل چه بود که تو میگی اعمالی که کسی که اعمال با فضیلت انجام داده باشه مقامش بالاتره؟ گفتم با فضیلت ترین عمل ایمان آوردن به پیغمبر بود. مأمون گفت آفرین، همینه. قرآن هم میگه از سابقون از سابقون اولئک المقربون. حالا بگو ببینم آیا کسی رو میشناسی که از علی ابن ابی طالب سبقت گرفته باشه در مسلمان شدن؟ میگه که اینو بذار یه تیکره از رو بخونم. گفتم یا امیرالمومنین، درست میگید شما، اما علی آن روز کودک بود موقعی که ایمان آورد، حکمی در حق او نمیتوان کرد، اما ابوبکر در کمال عقل اسلام آورد و میتوان حکم کرد که ابوبکر فضیلت داره. میگه مأمون گفتش که جواب بده ببینم کدام یک در اسلام سبقت داشتند تا به تو بگویم. گفتم که بله، علی سبقت داشت، اما گفتم علی کودک بود وقتی ایمان آورد. میگه مأمون به من رو کرد گفتش خب حالا من از تو یه سوال دارم، آیا پیغمبر موقعی که علی رو به اسلام دعوت کرد از سر خودش همینجوری هوا و هوسی علی رو دعوت کرد، یا به امر خدا این کار کرد؟ یحیی بن اکثم میگه من دست مأمون رو خوندم، دیدم الان میخواد منو کیش و مات بکنه. اینا همه توی این روایات هست. میگه گفتم نه، از پیش خودش نکرده، از پیش به دستور خدا کرده. گفت خب حالا یه